أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جریان معجزه وحی الهی و افترایی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره یونس و چه در این سوره بود، بازگو شد. باز در سوره مبارکه یوسف هم در پیش هست، اونجا هم سخن از افترا هست. چون از اون آیه گذشتیم دیگه، حالا به اون سوالات بعدی در سوره مبارکه یوسف و امثال اون که سخن از افترا مجددا مطرح می شود پاسخ داده خواهد شد به خواست خدا. جریان دنیا و آخرت را قرآن کریم که مطرح می کنند، چون کتابیست یا علم و همون کتاب و حکمه، عالمانه و حکیمانه مسئله دنیا را و اراده دنیا را و علم دنیا را تبیین می کند، تحلیل میکنن. بعد میفرماید چرا کسانی که دنیا طلبن سرانجام دستشون خالی است. یک کتاب موعظه‌ای نیست، گرچه فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. یک کتابی است برای همه انسانها نافع است، برای توده مردم هم سودمند است، برای اونها در حد موعظه کافی است که علاقه به دنیا زیانبار است مانند آن. اما چون حکمت است، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، اون مطالب موعظه ای را فنی تعلیم میدهد، تحلیل میکند که دنیا چیست، از دنیا ما هوه و اراده دنیا یعنی چه، منشأ این چنین اراده چیست، چرا دنیا طلبان سرانجام دستشون خالی است و منظور از خالی بودن دستشون چیست. این مقامات چهارگانه را تعلیم میدهد از صرف یا علم همال کتاب و حکمه است. دنیا در برابر آخرت که میگن حیات دنیاست، همین زمین است، همین آسمان است، همین زندگی مرفهانه است، باغ و راغ است، دامداری و کشاورزی و صنعت و تجارت است، تمیز است. اینها آیات الهی، چیزی بسیار خوبی است. خدا اینها را آفرید، خوبم آفرید، برای تأمین نیازهای بشر است. زمین چیز خوبی است، آسمان چیز خوبی است، کشاورزی و دامداری چیز خوبی است، همه اینها آیات الهی است. این معنای حیات دنیا، حیات دنیا در برابر حیات آخرت و همه این آیات الهی هست. بر عرض آیات رو به موقعین بی انفس که محرات افسرو، خب آیات الهی کم من آیات بر عرض از سوای مرون علی ها به هم انها موزون. اون چه در آسمان است آیات الهی است، اون چه در زمین است آیات الهی است، مخلوق خداست. اینا هیچ کدوم بد نیست، چون آیات الهی نمیتوانند بد باشه. خدا سبحانه به همه اینها استدلال کرده است، یعنی به اشرابش، به احجارش، به معادنش، به همه اینها استدلال، به انواع و اقسام میوه‌هاش، به درخت انگورش، به درخت‌های دیگرش که اینها دارای عروش هستند، به اونها که دارای عروش نیستند، همه آیات الهی هست. چه می‌دهد سوره مبارکه رعد، این دنیاست، بین آیات الهی است. و زندگی در این دنیا یه زندگی خوبی است. همون بیان نورانی از تأمین سلام الله است که دنیا محضر اولیا است، برای که هر کسی از انبیای الهی، اولیای الهی، صدیقین و شهدا به جای رسیدن در همین دنیا به جای رسیدن دیگه. خب بس دنیا به معنای آسمان، به معنای زمین، به معنای آب و خاک و میوه و کشاورزی و دامداری، اینا مخلوقات الهیست، آیات الهیست که خدای سبحان اینا را آفریده برای تأمین نیازهای بشر در حد معبود و مرغوب استفاده کردن. اینها متجر اولیاست. یه دنیایی که حب او رأس کل خطیه است که از اینجا شروع میشه. واقعی است که انسان به این زرق و برق دل ببنده. این یک. چون فریفته به شیدایی این زرق و برق شد، چیزهای دیگر را اول قفلت دارد، از یادش میبرد، کم کم به آزرده نسبت به اونها بی اعتناست، تدریجا به آزرده اونها را انکار بکنند و سرانجام حرفش همین است: این هیه الهیاتون دنیا نبودون احیان. این محبت این ضرور بر رفاه طلبی، آسایش طلبی، یعنی وسیله را هدف دانستن، متجر اولیا را هدف دانستن، محبت این کم کم باعث می شود که انسان مبتلا به مکروهات می شود، به گبت به گناهان کوچک، بد به گناهان بزرگ، بد به اکبر معاصی که معاذر را اتحاب و شرکست مبتلا می شود، که محبت باطل این دنیا رأس کل خطیه است. و این آیه الهیست، این ابزار شیطان است، یعنی محبت دنیا، علاقه به دنیا. انسان وسیله را هدف بپندارد که این چیزی ابزار شیطنت است و قهرن سر از اون معاصی در می آورد. بزرگ بود حب و دنیا رأس کل خطیه. با تعبیرات گوناگون مرحوم کلینی رضوان الله تعالی این حدیث نقل کرده: رأس کل خطیه محبت دنیا است، محبت دنیا رأس کل خطیه است. مرحوم کلینی نقل کرده، دیگران هم این هم دو مطلب. مطلب سوم این است که ذات اقدس اله دنیا را اونطوری دستوری باره که یونس خوندیم تشبیه میکند، تنظیر میکند. این مطلب سوم برای این است که روشن بشود دنیای معنی اول غیر از دنیای معنی دوم است. فرمود وضع دنیا این است، مثل حیات دنیا این است که یه سرزمینی باشد، یه باران مناسب بیاید، یه باغراب سبز بشود، همین که این درخت ها شکوفا شد و به میوه نشست، دفعتا خزان بیاید به عمر همین ها خاتمه بدهد. خب اون ممثل که با این مثل بیان شده باید فرق داشته باشد. این که بارانی بیاید، زمینی سبز بشود، درخت های رشد بکنند، شکوفا بشند، میوه بدن، این که دنیاست، که حیات دنیاست. این که میفرماید مثل حیات دنیا مثل این است، این شد اتحاد مثل با مثل که معلوم میشود به این که مثال یعنی باران و زمین و رشد یا رشد درخت ها و شکوفا شدن درخت ها و سمر نشستن، این یه چیز خوبی است. ولی وقتی اگر حادثه ناگواری در راه باشد، یه حادثه غیر متوقعی، یه تندبادی، یه طوفانی، یه سرمایه زودرسی به عمر این با خاتمه بدهد، این اون کشاورز را توی دست می. ولی خب گاهی اینجور از اونم امتحان الهی سمانند دارد. فرمود دنیا مثلش همینه، همیشه همینجوره. یعنی شما این سه مطلب رو در نظر بگیرید: یکی که ما باقی داریم، زمین داریم، کشاورزی داریم، دامداری داریم، به طور طبیعی در پسش باران میآید، اینا رشد میکنن، به ثمر میرسن، میشن ثمرشان به بازار عرضه می شود، مردم مطمئن می شود، به سودی هم عائد کشاورز می شود. قابلن اینطور. یک نادرن این که این از یا آتش سوزی رخ می دهد یا سرمایی می زند که بالاخره آسیب کمتر از به ثمر بشستن است. گاهی اینچنین می شود که طوفانی هست، یه بیماری هست و یه سرمای زودرسی هست که به برخی از باغ‌ها آسیب می‌رساند و نمی‌گذارد این درخت ها به ثمر برسند. این دو. دنیایی که رأس کل خطیه است همش از قبیل دومه. یعنی هیچ کس به نحو موجبه کلیه همه دنیا زده ها تو راه میمونن و باز به نحو سالبه کلیه هیچ دنیا مداری به مقصد نمیرسد همیشه تو راه سرمان میزنند پس این شده چهار قضیه منطقه این سومی و چهارمی به دو بیان قابل تقریر است هم به صورت موجبه کلیه قابل تقریره هم به صورت سالبه کلیه هیچ کسی به طرف بازی نرفت به مقصد برسد همیشه سرمایه زودر است به حیات رو خاطره میدهد همیشه طوفان هست همیشه سرمایه زودرس است به نحو موجبه کلیه بخواد تقریر کنید میگه در تمام موارد انسان دنیا زده تراغ میمونه به نحو سالبه کلیه خواستی تقریر کنید میگه هیچ دنیا مدار به مقصد نمیرسه در سوره بارکه یونس این بحث مبسوطن گذشت که فرمود مثل حیات دنیا این است که حادثه رخ بدهد و به عمر کشاورزی و دامداری و امثال ذلک پایان ببخشد که فرمود آیه 24 سوره مبارکه یونس قبلا مبسوطن بحث شد این است انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حالا بالاخره این میوه‌های باغ یه مقدار مال انسانه یه مقدار مال دام دیگه اون پوستاش مال دیگرانه مغزش مال انسانه گندم اینطوره جو اینطوره برنج اینطوره این مما یأکل الناس والانعام دیگه حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اطفالها امرنا لیلا او نهارا بالاخره یا شب یا روز فرمان ما میرسد فجعلنا حسیدا کان لم تغن بالامس ما این رو اونچنان بی موقع دستور میدیم این طوفان درو بکند که اصلا گویا دیروز در این سرزمین چیزی سبز نبود دنیا اینه خب این مثالی که فرمود انما مثل حیات دنیا که ما این انزلناه این ما که جز این مثال است این که جز دنیا است من از سما دنیا است اختلاط نبات الارض من ما یعکر و ناس و الان جز دنیا است حتی ازا اخذت ارض و زخرفه ها جز دنیا است و زگند و زن اهل و انها قادم نبی ها جز دنیا است این شده اتحاد مثل و مثل نه غالبا مردم بالاخره تعمیل میشن دیگه اکثر مردم در اکثر موارد بهره‌مندن عقب مردم در عقب موارد آسیب دنهاری یا بیمارن یا مشکلات دارن و ماننده بالاخره درد و فرد نسبت به رفاه و سلامتی که توده مردم دارن کمتر است فرمود این که شما گاهی میبینی که یه حادثه زود رسی میرسد به حیات با خاتمه میدهد اینو میبینی به نحو موجبه کلیه هر کس به دنبال بازی رفت همونجوده به نحو سالبه کلیه هیچ کس به دنبال بازی نمی رود مگر چند سرگوشی دارد و چرا؟ برای اینکه این آدم آدم بازی نیست ما بازیگر نیستیم مأموران ما که فرشتگان الهیان حکیمن کتاب ما حکیم است این آدم بر اساس حکمت می گردد بعد اگر چهار تا بازی پیدا بشه مثل علف هرز این مقطعی است بالاخره کشاورزانی هستند باغبانانی هستند سنباشیهایی هست که بساط اینا رو جمع کنند بنابراین اون دنیایی که محبت او رأس کل خطیه است اینه که انسان آخرت رو رها بکنه معاذ الله یک این دنیا را که آیات الهی است و وسیله است که متجر اولیایی است این مسافرخانه خوبی است انسان این مسافرخانه را برای ابد مقر ابدی بپندارد این دو لذا دست به هر کاری میزند سه یه همچه آدمی که آغازش گم کرده انجامش هم گم کرده دست به هر کاری میزند این تو راه میمونه قرآن کریم ایری از یک چیز تحلیل میکنه یک بعد میفرماید اینه که کاراشون فقط در مدار دنیا هست وقتی یه قدی جلوتر میرید یعنی از کارهای بدنیشون جلوتر میرید به انگیزه هاشون میرسید میبینید انگیزه شون همین اصراف طلبی و رفاه طلبی و اعتراف طلبی و ایناست. پس از کارهای جوارحی به انگیزه درونی که میرسی میبینید اینا رفاه طلب هست، اصلا خواهان چیزی هست. تازه این نیمی را هست، انگیزه ها را اندیشه تعمیم میکنن. فبود یه قدی با جلوتر بری ببینید که چی این انگیزه اینها را سامان میده، انگیزه اینها را اندیشه اینها سامان میده. اینا اگه تو معرفت شناسی مشکل نداشته باشن، اگر از بخش تجربی و حسی بالا بیان و اگر از محدوده علوم ریاضی هم بالا بیان، یعنی علوم تجربی به حسی را پله اول قرار بدن و اینجا نیستن، علوم ریاضی را که فیزیک و امثال فیزیک زیره مجموعه اونها سینار پله دوم قرار بدن، هرگز اینجا نیستن، بیان بالاتر به بخش حکمت و کلام برسن بازم اینجا نیستن، و از مرحله سوم بالاتر بیان به عرفان نظری اونجا هم نیستن، برن به بارگاه وحی الهی که سلطان علوم اوست و ملکه معارف اوست، ببینن وحی انبیا چی میگوید چهار، و همه اینا سامان میپذیرد. یعنی اندیشهشون خوب میشه، انگیزهشون خوب میشه، دنیاشون تعمیم میشه، آخرتشون تعمیم میشه. اینا کارهاشون رو که میبینید دنیا مداران است. این دنیا مداران بودن برای اینکه اینها مرید دنیای هست، دنیا طلب هست. اون چی که این کارهای اینها را تنظیم میکند اراده اعتراف و اعتراف و خوشگذرانی است، میخوان خوش بگذرانی. و اون چه اراده اینها را تدوین می کند اندیشه خام اونهاست، چون غیر از دنیا چیز دیگه نمی شنستن. پس اندیشه خام باعث این اراده گزنده به ناپخته است، اون اراده گزنده به ناپخته باعث این کار خام است. این سه مرحله را شما به این تبیین می کند. بعد به فرمود اونا که صاحب نظران، یک، بالاتر از اونا که صاحب بسرانه، دو، اونا در باره دنیا چی میگن. این پشش مقام رو حالا مرازه کنیم. ادهی هستن که تمام تلاش کوششون دنیاست، که کم نیست آیات قرآنی که اعمال دنیایی اینها رو ذکر میکنن. بخش بعدی که به انگیزه است آیات فراوانیست که این آیه 15 محل بحث سوره مبارکه هود از این قبیل است، که بخشی از آیاتی که مربوط به انگیزه و اراده است در بحث دیروز خونده شد. فرمود من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. هر کس اراده دنیا داشته باشد، هر کاری انجام بده به مقصد میرسد. یه وقت است کسی نقض میکنند میگه که خب خیلی ها رفتن دنبال دنیا چیزی گیرشون نیامده، خب کار نکردن. این خیال میکنند بیه که دنیا همینطور ریخته است، ای با جمع بکنند. این دنیا برابر با نظم ریاضی خلق شده است. این حکما مخصوصا از اون صدر متعلقین بارها برزن بسید، ایشون تو تفسیرش دارد که نظم دنیا نظیر نظم معماری و مهندسی ساختمان نیست. یه مهندس صاحب نظر معماری خوبی کرده باشد، یه خانه خوبی ساخته باشد، دیوارهاش سقفش کفش منظم باشد، ولی اگر کسی بالاخره با یه کلنگی یه آجوری رو از دیوار شرقی برداره به دیوار غربی بده، از دیوار غربی بده بگیره به دیوار شرقی بده، این بنا همون بناست. این تو نیست اگه یه آجوری لازم از دیوار شرقی گرفت به غربی برد به دیوار غربی رو به شرقی داد، این بنا آسیب ببینه. ایشون میفرمان به اینکه نظم دنیا مثل یک خانه معماری شده این چنینی نیست. نظم دنیا مانند حلقات ریاضی عدد است. شما اگر عدد 8 را که بین 7 و 9 هست گرفتی تو دستتون میمونه، این رو نمیتونه اینجا بذاری. عالم مثل نظم ریاضی اداره شده، نه مثل نظم معماری که بتونی یه آجر رو جا به جا بکنی. دست به این 8 نباید بزنی. اگر دست به این 8 زدی، این رو از بین 7 و 9 گرفتی، بلن ما سقطه به عیدی همه تو دستت میمونه. با عالم بازی کردی، بخوایی چیزی رو پنهان کنی، این شدنی نیست.
تو همین راست با یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی داشتن، حالا نمیدونم این تو نوشته هاشون آمده یا نه، ایشون میفرمودند به این که شاید تو میزان باشد، میفرمودند به این که سر این که میگن دروغ از هر خودشی بالاخره ظاهر میکنه و به ثمر نمیرسه، اینا که کار بدبیانی گوش درهای بسته با هم راز و نیاز سری دارن، بعد یه امضایی یواشکی میکنن بعد میگن به کسی نگو، اینا غافل از اینکه این کار خودش نشون میده. چرا؟ برای اینکه کار رو که انسان نکرد، خب این کار معدوم است دیگه، کاری که نکرده چون معدوم است اثری ندارد. اما وقتی در گوش درهای بسته یه امضایی کرده، یه قراردادی کرده، یه چیزی رو به کسی گفته، یه چیزی رو به کسی نشون داده، به قولی داده، به امضایی کرده، این شده موجود. این اصل اول. اصل دوم این است که ما تو نظام هستی یه چیزی معطل و بیکاری نداریم که یه چیزی موجود باشه، نه علت چیزی باشه، نه معلول چیزی باشه، اینطور که نیست. اگر یه چیزی موجود شد میفته تو خط تولید، که ما بخواهیم که نخواهیم، که بدانیم که ندانیم، این میفته تو خط تولید. این لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارنات داره، علبی داره، معلولی داره، طولی نمیکشه، همین یه امضای کوچک میشه یه اردو. میبینی که کسی در گوشه فرونشهر غربی یک کشور یک کار رو گوشه در غرب بسته میکنه، تو سیستان بلوچستان رسلا میشه، برای اینکه این چک رفته اونجا در هنگام وصول این مشکل پیدا کرده. این بعد از چند روز میشه یه اردو، و این اردو رو گذر نمیتونه تو جیب نگه داره کرده. هیچ ممکن نیست تو نظام آفرینش کسی کاری بکنه بعد بتونه این کار رو مخفی نگه بده. این کار میفته تو خط تولید، به هم میزنه، هر جا بره راش نمیده. این هم بیان لطیف صدر بزرگی. شما این هشت که بین هفت و نه گرفتی هر جا ببرید منی جاش نمیده، هیچ کدوم قبول نمیکنه. هر کدوم میگه ما جا کدوم رو داریم، هر که همه اینه به ما منا الله لها مقامون مرد آمن این جمله. اون بزرگواران گاهی به صورت شعر بیان کردن، گاهی به صورت مهندسی معماری بیان کردن، راه حکمتش این است که نا کل شیئن خلقناه بقدر. اگر اینا کنیشه این خلق ناو به قدر دین اندازه، تو برخی از روایات و همزاد اقدس اله خود را به عنوان مهندس معرفی کرده است، مهندسی ریاضی است، نه معماری محض. بنابراین اگر کسی یک کسی دنیا بخواهد اما سوادش نداره، این نهاده ما دوباره دنیا رفتیم و چیز گریم و نگاهده، نخیر سواد ریاضی میخواد، سواد تجربی میخواد، این علم دنیا میخواد، سواد کشاورزی میخواد، دامداری میخواد، سوادش میخواد، ابزارش میخواد. تو مسائل دنیا بنا نشد که شما حالا که اراده دنیا کردی معجزه بکنن به شما دنیا بدن، که هر اندازه که سواد و فهم و امکانات ریاضی و تجربی شما هست کار کردی یقینا به اون میرسی. اما در آیت بعد فرمود یقینا دستتون خالیه. چرا؟ برای این شما که همیشه تو مسابقه نمیمونی، که یه وقتی نوبت شما تمام میشه، کل نفسین زائقت الموت میگن دیگری تو راه شما بدی، برای که میگه دستون خوابیه. اون چی که شما فراهم کردی به درد این نشه میخور، یعنی باقی تغییر کردی، راقی تغییر کردی، اتومبیل خونه تغییر کردی، به درد این نشه میخوره، این را میخور. اون چی که به درد اون نشه میخوره شما تغییر نکردی، اونجا یه چشم گوش دیگه میخواد که شما باز نکردی، اونجا یه ابزار زاد و توشه دیگه میخواد که زب بده و فین خیر از زاده در واقع تحیه نکردی. نه اینکه که باطل مقامی هستان این هرچی تو دنیا بگردن با غرار شوردی گرشون نمیاد، نه خیر، نزد آدم برای که کسی بفهمه و به فهمش عمل بکنه این باغدار میشه، دامدار میشه برد. اما یه حوادث کلی هم هست، در صورت دیگه به جای آسیب نرسونه، اگر ظلم نکنه، اگر آقوالده نشه، اگر قطعی سبه رحم نکنه، اگر این کار را نکنه آسیب نمیبینه. اونا یه شرایط دیگه هست که شرایط عامه هست، منحمه هست. اگر کسی خودش باشه و علل و عوامل علمی و تجربی بعد هر کسی هر کاری بکنه مقصد میرسه، اما نه به قرآنیه، به اراده. تو مثل آخرت هم همینطوره، تو مسائل آخرت هم هر کس آخرت اراده کند ما بهش میدیم، نه آرزو بکنم. همون لیست به امانی کن بلا امانی اهل کتاب، من یعمد سوءا یجزی به. مگر با امنیه و آرزو به کسی چیز میدن؟ به فهم و به فهم و به فهم و به فهم تا به نفهمه، یعنی اندیشه. بعد اهل عزم نباشه دو قراری نیست. خب پس امنیه مرزش جداست، بحث از بحث بیرونه، اراده داخل در بحث است و اندیشه داخل در بحث است. اون تاریخ آیات که فرمود اینا دنیا طلب هم کم نیست. مقام دوم که اراده و انگیزه را تنظیم می کند که یکی از اون آیاتی که محل بحث است همین آیه 15 سوره مبارکه هود است که خونده شد. اما اون چه که انگیزه را یعنی اراده را به اندیشه برمیگرداند اون تو سوره مبارکه نجم است که به تحلیل نهایی ارجاع میدهد. بعد از باب تورق الاشیا و از دادها به مقابلش هم میپردازد. آیه 28 به بعد سوره مبارکه نجم این است که و ما لهم بهی من علم، اینها که مشرکانه و ملحدانه به دنبال بت‌ها هستند علمی ندارند، دلیلی ندارند، اصلا بت‌پرستی برهان بر نمی‌دارد. این یتبعون الا الظن، پس از نظر اندیشه اینا مشکل علمی و معرفت شناسی دارند. و ان الظن هم لا یغنی من الحق شیئا، با گمان که نمیشه حق را جابجا کرد، با گمان که نمیشه در نظامی که به حق خلق شده است فتوا داد و کار کرد. خب این اندیشه خام باعث یک انگیزه خامتری میشود. فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینا داره انگیزه بدیه. چرا؟ چون داره اندیشه بدیه. ذالک مبلغ هم من العلم، اینا یه مقدار خورد علمی توجیه میشونه. یعنی کسی که علوم تجدیبی دارد نبو با بساط گستردش. اینا تو معرفت شناسی یه بخش خورده، یه علم نابالغی است. این تازه پله اول برکه است. همه علوم حسی و تجربی این اول پله است و همه علوم ریاضی دوم پله است و همه علوم حکمت به کلام که به جهان بینی برمیگرده. بعضی از مسائل است که اصلا در هاضمه ریاضی نیست که جواب مثبت یا منفی بده. این پله سوم است. یعنی از یه عالم ریاضی سوال بکنید که آدم آغازی دارد یا نه، این ناچار به گوهد لست و عدلی او ابزاری ندارد تشخیص بدهد که احوالات اول دارد یا ندارد. بحث علت و معلول که بحث ریاضی نیست، این بحث فلسفی به کلام. آیا سلسله علت به جای میرسد یا نه؟ سلسله معالی به جای ختم میشود در آینده یا نه؟ اینه که بحث ریاضی نیست. جهان حادث است یا نه؟ اینکه ریاضی نیست. جهان مبدا دارد یا نه؟ اینکه ریاضی نیست. اون ناچار به گوید دست و عدلی. اگر از این مراحل گذشت به مراحل بالاتر، کم کم این فروخورداش به پول رسمی تبدیل می شود. پس اینا چون ذالک مبلغ و حکم در علم است، علمشون همین مبلغ است. یه اندیشه خام دارن، این اندیشه کوتاه باعث اون انگیزه است، اون انگیزه خام باعث این اعمال و رفتار و گفتار خارجی است. این میشه تحلیل قرآنی. اما ما که اندیشه برین و برتر دارن، انگیزه بالا هم دارن، اونا که نقطه مقابل این است، اونها رو در سوره مبارکه نعم و قصص مشخص تر بود. آیه 78 و سوره مبارکه قصص ملاحظه تر به این فرمود به این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به قارون گفت که بالاخره خود امکاناتی داری، خودت بهره برداری کن و حقوق بیت المال هم بپرداز. این گفت من خودم زحمت کشیدم رو هوش اقتصادی اینا رو پیدا کردم. قال انما اوتیت علی علم عندی، جوابی که زاد اقدس اعلام داد که الان شما به این مال مغرور شدی. اولا یعلم ان الله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا. به قارون بگو، قارون هم باید بدون کسانی که از اون مالدارتر خرابات بودن تو روزگار، ما همه اینا رو خاک کردیم. اینطور نیست که اولین سرمایه‌دار تو باشی که، گرچه ما این مفاتح و لتنه و بالعصمه، ولی از قارون متمکن‌تر قبلا هم بودند و ما بساط اینا جمع کردیم. فخرج على قومه فی زینته، قارون متبخترانه متکاسرانه با اون زیور و زینت های ماده تو جامعه خودش حرکت میکرد. دو تا منظر تو جامعه بود الان هم هست. فخرج على قومه فی زینته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وقتی این رو میدن این رو الگو قرار بیدن، میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، بهره عظیمی داره. این حرف کوته نظران است که انگیزهشون خام است، اندیشهشون ذالک مبلغ و ملعه. اما بقاب الذین لقوت العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل اصحابها ولا یلقاها الا الصابرون. علما و خردمندان و اغلا گفتن ویلکم، مگه بشر در اینا قرار شده است؟ ما یه هدف بیشتری داریم، یه راه دورتری داریم، یه مقصد و مقصود بهتری داریم. اینا احزار است. چرا شما میگید یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون؟ بعد کم کم مکتب شهادت آمد به ما، گفتن در باره مزار شهدا بگو یا لیت لنا معکم فنفوز معکم فوزا عظیما. این یا لیتنا با اون لیالتنا خیلی فرق میکنه. این یه آرزویی است که با مخت شده یه انگیزه و خوب و اندیشه خوب. این آرزویست که انسان رو احیا میکنه که اول از آرزو به امید تبدیل میشود، بعد انگیزه میشود، بعد عمل خارجی. یا لیتنا معکم فنفوز معکم فوز عظیم. این منطقی ازده منطق قال الذين يريدون الحياة الدنيا نسي يا ليتنا مثل ما اوتي قارون. خب علما بگن قال الذين اوتوا العلم نقال الابار والزهاء، اون که اهل تحلیل عقلی میگه ویلکم قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. این میشه اون اولا سبیل رب بگیره به حکمت. بعد میشه موعظه حسنه. خب تا معرفت شناسی حل نشه، تا اندیشه حل نشه، تا علم حل نشه، انگیزه حل نمیشه. تا انگیزه حل نشد مسئله اراده خارجی حل نمیشه. تو بخشای مثبت معرفی هر دو همین دوره. کسی بخواهد با آرزوی خام به دنیا برسد، این چنین نیست. کسی بخواهد با آرزوی خام به لقاء الله برسد، این چنین نیست. لیسه به امانیه کن من رحمت سوال یوزه به. از اون طرف هم ای کسی درجات خود رو درک بکند و معرفت داشته باشد، انما یخشد الله من عباده العلماء باشد و عمل صالح داشته باشد، برابر علم و عمل صالحش ذات اقدس را پاداش میدهد. البته پاداش خدا بیش از عمل ماست که فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اون هماهنگ کننده نفس انسان دیگه، چون بخش اندیشه و بخش انگیزه هر دو جزء شؤون روح آدم هست. روح آدم اگه سالم باشد به سر جا خودش باشد میتواند هماهنگ بکند، یعنی علم را به عمل برساند. اما اگر نه تو این جهاد اکبر یا اوسط بماند و در داوری ستم کرده باشد و حق را به شهوت و غضب بدهد و عقل را معزول کند، تو همون داوری اخلاقی کم من عقل الاسیر تحت هوان عبید می شود و اندیشش می شه حاکه معزول و انگیزش می افته دست شهوت و غضب. نه این همون اندیشه است، ولی اراده انگیزه است. نه، عمل خارجی به وسیله اراده و تصمیم و نیت و اینا تنظیم می شود. نیت و تصمیم و اراده را اندیشه یعنی معرفت بوده دارد، ولی اگر تو بخشای داخلی اندیشه که کار عقل نظری است، انسان او رو به کنار بذارم و در تصمیم گیری ها اون که در قله تصمیم گیری است به نام عقد عملی که ما بوده به رحمان و کتوسه به جنان، اون را هم به چنگار شهوت و غضب اسیر بکند. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، اومد انگیزه را شهوت و غضب هدایت بکند. او اراده میکند، مبدا ارادم شهوت است، هر چه بخواهد میگوید. این که یه دیگه میگن ما هر چه بخواهیم میکنیم، هر جا بخواهیم برویم، به ایرم آزادی میدانند. این معلوم میشه که اقرای تبای تخذ الهو هوا، این تو بند جهل علمی و جهالت عملی اسیر است. وگرنه یک انسانی که بنده خداست که نمیگوید من هر چه بخواهم میکنم، که هر چه بخواهم میگم. که خب این گروه کسانی هستند که مستقیم به دارالبوار میروند، به جای اینکه ان دارالآخره لهی الحیوان بروند. برابر آیه 28 سوره مبارک ابراهیم، ارم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دارالبوار، اونجا میروند. قرآن کریم جریان اراده را که تبیین میکند، تمود به اینکه اینها اراده هاشون مختلف است، قهرن کاراشون مختلف است. لکن یه عده‌ای که نظیر عصر قارون بودن، میگفتن یا لیترنا مثل ما اوتی قارون، به اونا هشدار میداد که شما یه مقداری عواقب و امور اینها رو ببینید، میز هم دنیا بساط اینها برمیگرده. بالاخره اینا ابزار و وسیله است، خدای سبحان این وسیله رو داده که این شخص در مسافرخانه به فکر عبور به آخرت باشد. اما اگر آمده بساط عالم رو به هم بزنه، خب خدای سبحان اون مهلت نمیده. که آیات سوره مبارکه توبه که خونده شد و بعد هم خونده میشه در همین راستاست. در سوره مبارکه آل عمران بخشی از این اراده ها را تبیین فرمود. فرمود این که اراده های گوناگون اینا دارن و ما برابر اراده های اینها عمل میکنیم، نه برابر آرزوی اینها، برابر اراده های اینها عمل میکنیم. اما مؤمنان همیشه از یک فیض برتری برخوردارن. آیه 145 سوره مبارک آل عمران است. و ما قادر نفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یه ثواب دنیا نوتیه منها. ثواب یعنی رجوع، صوب رو که میگن صوب به مسابه، برای اینکه بازگشت به همون حالت اولیش، مسابتن هم همین. هر کسی بخواهد بازگشت دنیایی داشته باشد، یعنی تمام اعمالش به دنیا برگرده، و اون نوتیه منها و من گرفت ثواب الاخره نوتیه منها و سنجد شاکرین. یعنی هر چی که او اراده کرد طبق ارادش میدیم و اضافه هم میدیم. این و سنجد شاکرین برابر اون من جابر حسن بلاو عشرم سالها یا من جابر حسن بلاو خیر منها و مانند آن است. باز در همون سوره مبارک آل عمران آیه 152 فرمود به این که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم استرفکم عنهم لیبتلیکم و لقد عطا عنکم و له فضل علی المؤمنین. البته شبهشون دنیا خواهید بعد آخرت طلبید، ولی ذات اغزلا تفضلش نسبت به مؤمنین است. در سوره مبارکه امثال متاع دنیا را در برابر هدف آخرت قرار داد. آیه 67 سوره مبارکه انفال این بود: در جریان جنگ ها که اسیر می گرفتن مخصوصا بعد، عده‌ای از اینا که کوته نظر بودن و مشکل مالی هم داشتن، می گفتن ما این اسرا را آزاد بکنیم و در قبالش چیزی بگیریم و مشکل اقتصادیمون حل بشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اینا را آزاد بکنید، دوباره میرن بان تشکیل میدن، دوباره حمله میکنن. چه که اینطور هم شد، اگه هر کدوم از اینا آزاد بشن اینجوره، بذارید اسلام مستقر بشد، اینا رو ما فعلا داشته باشیم، بعدها میشه اینا رو آزاد کرد. الان ما بخواهیم اینا رو آزاد بکنیم، اینا برای خودشون و دیگران مشکل ایجاد میکنن. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است که ما کان لنبی ان یکون له اسرا، فعلا نباید اسیر بگیرید. حتی یسخن فی الارض تریدون عرض دنیا، عرض یعنی کالا، شما کالای دنیا میخواهید، اما والله یرید الاخره والله عزیز و حکیم. بالاخره خدا پیروز میشه، خدا عزت دارد، خدا حکمت دارد و حکیمان کارش اداره میکنه. ولی شما الان اینا رو نبینید که وضع مالیشون خوبه. اگر کسی فقط به فکر دامداری و کشاورزی و صنعت باشه، مرفهانه زندگی کنه و هیچ کاری هم به دیگری نداشته باشه، ظلمی، کینه‌ای، تجاوز حقی، تجاوزی دست دیگه نباشه، بعد این ممکنه دنیا خوبی داشته باشه، یعنی هم دنیای مرفهی داشته باشه. اما حبت ما سمع و فیار باطل و ماکانی عملون، وقتی که اونجا میره با دست خالی میده. لذا فرشتگان در دو بخش از قرآن آمده است که فرشتگان هنگام مرد یذبون وجوه هم و ادبار هم صورت ها اینا رو سیلی میزنن، پشت اینا رو مش میزنن، بعد وسیلی رو دیده میکنن. مرحوم آقای شهابادی رضوان الله تعالی استاد امام رضوان الله علیه تو اون کتاب شریف شجرات یه بیان خوبی در توجیه این طایفه از آیات داره که چگونه ملائکه یذبون وجوه هم و ادبار هم. ایشون در اون شجرات برنده ای که فرشتگانی که از طرف ذات عزوجل مدبرات و مأمور دنیا هستند به این شخص با فشار میگویند اینجا را ترک کن، نوبت تو تمام شد، یعنی که عمری را به تباهی گذروندی و کاری نکرد. فرشتگانی که مدبرات آخرت و مأمور آخرت هستند میبینند این شخص با روی سیاه و دست خالی داره میاد، محکم به صورتش میزنند که در این مدت چه کردی؟ ایشون فرمان این که در قرآن دارد ملائک یذبون وجوههم و ادبارهم، این دو گروه از ملائک هم، این هم جز سکرات مرگ است و فشار مرگ است و تلخی مرگ است و زختی مرگ است که اون بیچاره احساس میکنن. ولی آن سکته بکنه استقلالی داشته باشه، یه لحظه بدنی سرد بشه، اینه نمیگن مرگ. این مرگ برای جواز دهن خوبه. مرگ در فرهنگ قرآن انتقال از دنیا به برزخ است. این آقا فشار جون دادن داره، وقتی میخواد وارد برزخ بشه با آسانی که راهش نمیدن که. نباید گفت این کسی که بدبخت فشته کرد راحت شد. اگر مرگ طبیعی باشه بعد این مرگ طبیعی فقط به درد جواز دهن میخوره، یعنی که نمیگن مرد که، انما تنتقلون من دار الى دار، این معنی موت. خب این وقتی میخواد وارد برزخ بشه مگه با آسانی میتونه وارد بشه؟ اینقدر این بیچاره زحمت میکنه، اینقدر کتک میخوره تا برسه به اونجا. این که فرمود و حبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، نه یعنی این کسی که کشاورزی داره، دامداری داره، ما مرتب تند باد میفرستیم، سرمای زودرس میفرستیم بهش خاطر، نخیر، خیلی از اوضاعش رو برا به طور عادی. اما اگر او بخواد بیراهه بره، غیر از این که دنیا میخواهد، میخواد جلوی آخرت دیگران رو بگیره و وقتی ما مهلت نمیدیم. در آیه 55 سوره مبارکه توبه که قبلا بحث بودش این مضمون بود: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. آره که میدید بعضی وقتی اولاد فراوان دارن، مال فراوان دارن، شما رو به شگفتی نیاره، این ابزار عذاب او هستن، تو رو تک تک اینها رو با فشار ازش بگیری. فتحت کرد تا معرفت شناسی عمیق نباشه اراده و انگیزه خوب پیش نمیاد، تا اراده و انگیزه خوب نباشه عمل صالح ظهور نمی کنه. و قرآن کریم گاهی از بالا شروع می کند در بوس نزول، گاهی از پایین شروع میکنند در بحث صعود، گاهی میفرماید معرفت است و اراده است و عمل صالح، گاهی فرماید این عمل صالح اونها در اثر اراده خام است، این اراده خام اونها در اثر اندیشه جاهلان است. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمدلله رب العالمین.